زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهربان
هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. امروز بنده محمد جواد محمدی با برنامه خانه مهر به جای سرکار خانم شیرعلی در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو
میکنم.
همینجاست
با خود مرا ببر،
در همین نزدیکی
با خود مرا ببر،
همین حوالی زیر همین سقف،
تا قله‌های نور،
مهربانی
تا مبدا نسیم،
آشتی
تا خانه بهار،
لبخند
تا مبدا نسیم،
در همین خانه
تا خانه بهار،
خانه مهر،
تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
امیدواریم در کنار اعضای خانواده خوب و خوش روزگار بگذرونید. سختی و ناخوشی هم همیشه توی زندگی هست. این دیگه به مدیریت ما برمیگرده که چطور از فراز و نشیب زندگی به سلامت بگذاریم. آرامش و امنیت موقعی توی خونه هامون برقرار میشه که بتونیم در سخت‌ترین شرایط روحی آروم و متعادل داشته باشیم. آرزو میکنیم زندگیتون توأم با آرامش و امنیت باشه.
الا ای فروزنده خورشید من، بهار من و صبح امید من، دلم روشن از آتش این چهره توست، مرا گرمی از آتش مهر توست. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل تازه کردی خزان مرا. تو افروختی شمع جان مرا، چو گل.
امروز هم میخوایم بحثمون رو درباره عفاف و حجاب ادامه بدیم، البته از نگاه یک وکیل و یک روانشناس. امیدوارم که بشنوید برنامه‌مون رو. امروز مهمان برنامه ما استاد تقی برهانی، مدرس دانشگاه و محقق علوم اجتماعی هستن و همچنین جناب آقای دکتر احمدی روانشناس که به موقع هم انشاءالله با ایشون ارتباط برقرار خواهیم کرد. در هفته‌های گذشته از آسیب‌هایی گفتن که بدحجابی به خانواده وارد می‌کنه، هم درباره حجاب و عفاف خانم‌ها گفتن و هم عفاف آقایون. امروز می‌خوایم بگیم که اصلا چرا این بدحجابی به وجود میاد، چرا عده‌ای از آدما مخالف هنجارهای جامعه حرکت می‌کنن، ریشه این مسئله در کجاست. سوالی هم برای مشارکت بیشتر شما در نظر گرفتیم و اینه: به نظر شما ریشه اصلی بدحجابی از کجاست؟ شما خانواده ها رو مسئول میدونید یا جامعه رو؟ نظرتون رو برای ما بگید. 0251-29-10-551 و 29-10-552.
الله 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 الله
شبتون بخیر. 9 و 5 دقیقه روز سه شنبه 15 تیر ماه سال 1389 و عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد برهانی.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فهیم و عزیز رادیو معارف.
سلامت باشین ان شاء الله. استاد برهانی، خلاصه‌ای از مباحث روزهای گذشته، هفته‌های گذشته البته بفرمایید.
خواهش میکنم. در هفته‌های گذشته ما به عرض شنوندگان عزیزمون رساندیم که در مورد بحث حجاب و عفاف ما از دیدگاه جرمشناسی در حقیقت به مسئله نگاه میکنیم.
بله.
و هدف این هست که شنوندگان عزیز ما اگر خواستن یک موقعی امر معروف یا نهی از منکر بکنن، دانسته باشند که دیدگاه حقوقی هم در این مسئله به چه صورت هست و آسیب هایی رو که بی‌حجابی و عدم عفاف در جامعه ممکن هست ایجاد بکنه اونها رو بررسی کردیم. مختصری هم در مورد اینکه بعضی از این بدحجابی ها یا بی‌حجابی ها در اثر انحرافات به اصطلاح کس که از نظر جرمشناسی قابل پیگیری هست اونها رو مورد توجه قرار دادیم. امروز هم در مورد علل بی‌حجابی از دیدگاه در حقیقت حقوقی و از دیدگاه جرمشناسی این مسئله رو بهش نگاه میکنیم و انشالله که بتونیم در این برنامه مختصر جمع‌بندی خاصی رو هم در این خصوص داشته باشیم.
انشاءالله به امید خدا. پس علل بی‌حجابی رو قراره بررسی کنیم در حقیقت رو شرح بدیم. خب حالا همین الان فتح باب رو شما بفرمایید و آغاز کنیم.
خواهش میکنم. هیچ عملی در حقیقت هیچ معلولی بدون علت نیست.
بله.
این یک مسئله پذیرفته شده است و عقلی است و منطقی است و همه هم اون رو قبول دارن.
درسته.
ولی در افراد مختلف علتها تفاوت میکنه. یعنی ممکن هست که همین مسئله بی‌حجابی رو اگر شما توجه بفرمایید، ممکنه در یک نفر یک علت داشته باشه و در نفر بعدی علت دیگری داشته باشه. مسئله این هست که در با بررسی کسایی که به دادسراها مراجعه کردن یا درگیر قانون شدن یا به هر حال به عنوان بزهکار معرفی شدن و تحت تعقیب قرار گرفتن، ما مداقی که در حرکات و رفتار اونها انجام دادیم، بررسی هایی که روی رفتار اونها انجام دادیم، دیدیم علت های مختلفی وجود داره برای اینکه اونها به این مسئله کشیده شدن.
بله.
حالا مسئله بی‌حجابی و بدحجابی و یا عدم عفاف یا جرامی که مرتبط هست بالاخره با این سری از رفتارها، اینها تا زمانی که به اصطلاح اون اصول قانونی در حقیقت برش پیاده نشه ما به عنوان جرم تلقی نمی‌کنیم، ولی از زمانی که اون رفتار در حقیقت خودش رو تطبیق بده با یک به اصطلاح عنصر قانونی، اون موقع ما اون رو مجرمانه می‌دونیم و تحت تعقیب قرار می‌گیره. بنابراین مسئله اصلی این هست که در افراد مختلف علت‌های مختلف وجود داره. اگه من بخوام خیلی سریع اونا رو بگم، بعد انشالله در طول برنامه هم باز بکنیم برای اینکه شنوندگان عزیز ما هم یه توجهی بفرماین و فکری در موردش بکنن که اگر خواستن تماس هم بگیرن یا در این زمینه تفکر بکنن. بله. خوبه. یک مسئله مهم به اصطلاح فرهنگی است. یعنی بعضی وقتا بی‌حجابی رو یک فرهنگ میدونن. مثلا در کشورهای غربی بی‌حجابی رو اونا به این معنایی که ما میگیم قبول ندارن. اونا فرهنگ اونهاست که مثلا برهنگی یک فرهنگ اصلا در اونجا. در بعضی از موارد ناشی از شخصیت طرف میشه و در بعضی از موارد ناشی از تربیت هست و در بعضی از موارد به صورت بیماری است که حالا من در طول فواصل برنامه انشالله همه این محورها رو بررسی میکنیم. بعد نقش خانواده رو هم به طور پررنگتر در این مسئله بررسی میکنیم، ببینیم خانواده ها چه نقشی میتوانند داشته باشند. مثلا شما میبینید خانواده ای رو ملاحظه میکنید که بسیار خانواده خوبی هست، محیط مذهبی است، محیط متشخصی است، اما میبینیم که فرزندان اونها رعایت نمیکنند. خب باید اینا بررسی بشه، آسیب شناسی.
انشالله. ساعت 9:10 دقیقه هست و موضوع برنامه‌مون هم حجاب و عفاف و البته امروز ریشه های بی‌حجابی و در حقیقت عدم عفاف رو داریم بررسی می‌کنیم. خانه مهر،
برنامه‌ای برای شما خانواده‌های ایرانی. میخواستم بگم خدا حیا رو برای زن و غیرت رو برای مرد قرار داد. وقتی که حیا از زن کنار برد و غیرت مرد کم بشه، آثار اون بی‌حجابی هست که در جامعه ایجاد میشه و بیشتر خود خانواده ها هستن که باعث بی‌حجابی میشن. با تشکر از برنامه خیلی خوبه.
متشکر. معرفی بفهم.
دوری هستم از اسفان.
ممنون. خدا حافظ.
درباره حجاب که میگید، فرمانشی همه این بی‌حجابی برمیگرده به پدر مادر، یعنی که پدر مادر از 9 سالگی بچه که به سن تکلیف میرسه، مثلا دختر خانم، از اول لباس مناسب براش بخرن و تشویقش کنن، این در آینده همیشه با حجاب میمونه. ولی بعضی وقت آدم میره تو پارک یا جاهایی که شلوغه، میبینی دختر خانم 9 سال یا 10 سال یا 11 سالشه ولی یه شلوارک پاشه با بلوز آستین کوتاه. این همه برمیگرده به پدر مادر. یعنی منشأ همه بی‌حجابی پدر مادره. با تشکر از برنامه بسیار خوبه.
بخشی از صحبت‌های شنوندگان عزیز و گرامیمون رو هم شنیدیم استاد برهانی. این تلفنایی که پخش شد همه تقصیر کردن پدر مادر افتاد. نظر شما چی؟
خواهش میکنم. عرضم به حضور همونجوری که عرض کردیم، ما به طور کلی نمیتوانیم در بحث یک عمل مجرمانه، چون بی‌حجابی جرم شناخته شده در قوانین ما نمیتوانیم به طور کلی
یک دلیل به این باشه.
بله. و یک درمان خاصی رو برای یک امر کلی نمیتوانیم اینو باید در هر موضوعی رو ما بررسی بکنیم، با توجه به شخصیت طرف یک درمان خاصی رو برای او پیشنهاد بکنیم. همونجوری که این شنوندگان عزیز ما اظهار نظر فرمودن و در درستم هست، در بعضی از موارد این بر میگرده به مسئله خانوادگی و تربیتی که در خانواده موجود هست. مثلا شما بررسی میکنیم وقتی میبینیم اینایی که به روابطی غیر از روابط به اصطلاح هنجار جامعه بالاخره مرتکب میشن و گرفتار میشن و کارشون به کلانتری ها و به اصطلاح قانون در حقیقت سر کارشون با قانون میفته، ملاحظه که میکنیم رفتار اینها رو، خواهیم دید که در خانواده یک پرورش درستی روشون انجام نشده. و مثلا در مواردی ما بررسی کردیم بعضی از بزهکاران جوان رو که گرفتار مسائل خلاف اخلاق و عفت شدن، بررسی شده، ملاحظه شده که اینها در خانواده‌ای رشد کردن که در اونجا هنجارهای اخلاقی به طور درست رعایت نمی شده. مثلا در مواردی گرفتار روابط نامشروع شدند، بعد بررسی ها به عمل آمده، ملاحظه شده که در خانه میان خانه مادر خانواده لباس نامناسب می پوشیده، خواهر به اصطلاح طرف لباس نامناسب می پوشیده و براشون مسائل ارزش های اخلاقی اهمیت نداشته و یک ولنگاری و در حقیقت مسامحه در این موارد وجود داشته که این فرزند در اون خانواده به اون صورت رشد کرده و چون در عنفوان نوجوانی بوده بلوغ زودرس بهش به اصطلاح براش حادث شده و این بلوغ زودرس باعث شده که او مرتکب جرائم بشه نسبت به جنس مخالف. این موارد رو ما داریم. بنابراین حالا اگه بحث رو از همینجا شروع بکنیم، بحث خانواده، مهمترین مسئله در مسئله حجاب و عفاف مسئله پرورش شخصیت هست. شخصیت اون به اصطلاح استوانه اصلی و زیربنای اصلی رفتاری و روانی و گفتاری و به اصطلاح اون شاکله وجودی هر شخصی رو در حقیقت تشکیل میده و خانواده ها بسیار مؤثر هستن در این که این شاکله به صورت درست رشد بکنه و به صورت صحیح به اصطلاح رشد بکنه. در خانواده‌ای که این شخصیت ها و در حقیقت خوب پرورش نشن، باعث میشه که وقتی که وارد جامعه میشن گرفتاری های عدیده ایجاد بشه. بنابراین در مسئله خانواده توصیه اول، ما بارها در برنامه قبل هم عرض کردیم، از دیدگاه جرم شناسان محبت زیربنای شخصیت جنایی است.
درسته.
مثلا شما میبینید یک لباس مناسبی دختر پوشیده، همسر پوشیده، آقا میاد یا برادر میاد یا مثلا پدر خانواده میاد اون دختر اون لباس زیبایی که پوشیده ازش تشویق نمیکنه، تاییدش نمیکنه، حرفای محبت آمیز نمیزنه، به محضی که او وارد اجتماع میشه و از او تقدیر میشه، به اصطلاح از او تعریف میشه، جذب طرف مخالفشه. بنابراین مسئله محبت کمان که در روایات ما هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار از این روش استفاده میکردن برای محبت به دختران و همسران خودشون و بسیار اونها رو گرامی میداشتن. بنابراین وقتی یک تغییر مثبتی در میان محیط خانواده رخ میده، ما با بررسی هایی که روی مجرمین جوان و نوجوان انجام دادیم ملاحظه کردیم که اینها هیچ وقت مورد تشویق و تایید قرار نگرفتن و این باعث شده که شخصیت اونها به طور متناسب رشد نکنه و دچار لغزش بشن با یک تعریف و تمجیدی که بنابراین چه اشکالی دارد که پدر خانواده وقتی میبینه دخترش یک زیبایی داره یا یک لباس نوعی پوشیده او رو تشویق بکنه، تایید بکنه، ببوسه، حتی در روایات اومده که پیامبر این کار رو میکردن و این رو عبادت میشمردن، بوسیدن دختر رو، بوسیدن پسر، البته خب با شرایط خودش باید رعایت بشه و در میان خانواده اینها از نظر محبت اغنا بشن. اگر این اتفاق رخ به اصطلاح اتفاق بیفته، اون موقع شما شنوندگان عزیز ما همجوری که در بعضی از تماس‌های تلفنی هم می‌فرمایند، این شاکله در میان خانواده اگر اتفاق بیفته دیگه ما مشکلاتی از این دست نخواهیم داشت. البته این یک به قول معروف به طور کامل نیست، در بعضی از خانواده ها محبت هست، شخصیت و تربیت هست، اما وقتی میبینیم اونا به محضی که آزاد میشن، به محضی از خانواده دور میشن، گرفتار میشن،
اونا رو تاثیر جامعه قرار میگیرن.
بله، اونها رو باید بریم در سایر علل انشالله بررسی بکنیم.
انشالله 9:17 دقیقه فکر میکنم گزارش برنامه آماده است، بشنویم.
حجاب که از نظر من یعنی یه حریمی که انسان میتونه برای خودش قائل باشه، یعنی یک چیزی که اونا متمایز میکنه حتی از حیوان، یعنی تنها چیزی یک وجه تمایزی که بین حیوان و انسانه حجابه، این که حیوان نداره و ما انسان ها داریم و خیلی از انسان ها برای این ارزش قائل نیستن، یعنی خودشونو با حیوان یکی میکنن. وقتی قسمتی از بدن یا موی یک زن یا یک مرد مشخص میشه، خب یعنی که برای ارزش هاش، برای حریم هاش ارزش قائل نبوده و اینکه میتونه با اون حجاب خیلی گوهر وجود خودش رو نابتر و پاکتر، اینکه هر کسی از اون استفاده نکنه، یعنی برای محارمش باشه، میشه مثل یک وسایل عمومی، مثل مکان عمومی که هر کسی در هر وقتی که بخواد میتونه ازش دسترسی بکنه و مشخصه که همچین جامعه فساد به سرعت رشد. خیلی از آدما که برای شخصیت خودشون ارزش قائل نیستن، مثل همین دخترای دانشجو، دخترایی که حالا برای کلاس‌های مختلف استادهای مردی که دارن کلاس‌های تابستونی که الان تبلش هستی میرن، اینکه به هر حال آدم تو زندگیش یک کاری که میکنه برای رسیدن به یک هدف دیگه، حالا مثلا نمیدونم این دخترها چه طرز فکری دارن برای رسیدن به چه هدف، مثلا یک دختری که توی کلاس نشسته، حالا بقیه دختر هستن و استاد مرد هست، حالا به اون سن استاد توجه میکنیم، الان تمام استادان خب از زیر 32-33 سال پایین‌تر نداریم، قطعا این استاد متأهله و وقتی متأهلش توجه به اون خانم نداره و این خانم مثلا با اون مانتوی بعدی که آمده تنگ و خیلی باز با موهای بیرون گذاشته با آرایش کرده، وقتی این دختر میشینه سر کلاس مثلا برای جلب توجه این کار کرده و این استاد هیچ توجهی به این نداره، یعنی مثل شاید حتی به نگاه پدرانه بهش داشته باشه، ولی زن اون دختر یه همچین عقیده ای نداره، یعنی عقیده اشتباهیه، یعنی به اون دختر هیچ چیزی نمیرسه جز اینکه شخصیت زیر سوال میره و فقط برای خودش گناه و گناه میخره. دختری که میدونه که اون حداقل اون دختر این چیزو میدونه که اون آقا هیچ توجهی به این خانم نخواهد داشت و اینکه من نمیدونم با چه هدفی میخواد این دنبال کنه و اینکه خیلی موقع ما هدف نداریم تو زندگیمون، یعنی همین جوری تحت تاثیر اون یکی، یا اینکه مثلا یه خودی نشون داده باشیم بی هدف، یعنی حتی هیچ لذتی هم به اون انسان نمیده، میگه خب حتما من این لذت رو داشتم، من این دو کارو دوست داشتم چون بهم لذت میداد، خوشی میداد، این بی حجابی رو کردم. هیچ بی حجابی به نظر من هیچ لذتی نداره جز گناه و اینکه اون مرد هیچ توجهی به این نخواهد کرد و اینکه اون دختر خیلی دست میشه و شخصیت خودش زیر سوال میره. و استادای ما هیچ توجهی به این چیزا ندارن، چون انقدر بی حجابی زیاد شده و اینکه انقدر اون دانشجو داره که قطعا به این توجهی نخواهد کرد و خیلی از دانش آموزا و مثلا کسایی که میخوان علم بیاموزن همچین توجهی به این چیزا ندارن و کاملا فقط شخصیت خود انسان زیر سوال میره.
خب گزارش رو هم شنیدیم. 9:20 هست و ارتباطمون هم در این لحظه برقرار با جناب دکتر احمدی در جایگاه روانشناس، می‌خوایم با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر احمدی سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم، منم از سلام و ادب و احترام خدمت شما همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز برنامه دادم. فقط یک عذرخواهی، من عازم استدیو رادیو تهران هستم، اینی که اعتماد یه مقدار این صدا خیلی تناسب نداشته باشه در خدمت
شما. سلامت باشید، ما هم خیلی مصدع شما نخواهیم شد انشاءالله. آقای دکتر احمدی، چرا یه عده خلاف جهت آپشن میکنن و در حقیقت مخالف هنجارهای جامعه هستن از نظر حجاب و بی‌عفاف؟
حالا من از نظر روانشناسی عرض کنم که اصلا آدما دوست دارن گاهی اوقات در مسیری حرکت کنن، مسیر واقعا به صلاحشون نیست، اما به یک نوع هم باید گفت که از نظر حیطه روانشناسی عوامل حرکت ها یا رفتار ها یا انتخاب های تضادگونه باعث در واقع اون جنبه تربیتی فرد و شناخت باید ها و نباید های رفتاری میتونه باشه، اما به طور کلی پذیرش رفتارهای مثبت متاسفانه در آدم ها یک مقدار، در ماها یک مقدار سنگین هست. باید تلاش بکنیم که حرکتمون، مسیرمون به اصطلاح در مسیری قرار بدیم که اون چی واقعا به سلامون هست، به خصوص مبتنی مبانی دینی، مبتنی بر مبانی اعتقادی. گاهی اوقات هم توی حجاب سختگیری شده، یعنی سختگیری که والدین نسبت به فرزندانشون دارن، سختگیری که خانواده ها نسبت به تربیت بچه هاشون دارن، اینا دست به دست هم میدن که رفتار در روابط فرد خیلی جالب نباشه و بچه ها، به خود دختر بچه ها و یه مقدار تو سن بلوغ بالاتر، به یک نوعی میخوان مخالفت یا رفتاریشون با خانواده نشون بدن. لذا باید تلاش بکنیم که تو بحث حجاب تاکید مکرر نداشته باشیم، حساسیت ایجاد نکنیم، تنش ایجاد نکنیم، تا اون استقبال از حجاب یک جنبه مثبت و یک جنبه تربیتی و یاد گرفتنی باشه. من در خدمت هستم باز اگه شما سوالی داشته باشید.
خواهش می‌کنم، خانواده‌ها بیشتر میتونن چیکار کنن برای این مسئله؟
خب من عزم تاکیدم رو همین موضوع هست که خانواده‌ها نباید فشار روی بچه‌ها بیارن. تشویق یک عامل خیلی مهمی هست که میتونه خیلی مؤثر باشه در یادگیری و رفتار بچه‌ها، به خصوص تربیت بچه‌ها. اگر سعی بکنیم توی مسائل یادگیریمون، ارتباطمون، روابطمون رو طوری با فرزندمون برقرار بکنیم که تشویقش بکنیم. مثال ساده‌ای بزنم، تو ماه مبارک رمضان شما مشاهده می‌فرمایید که خیلی از دختر بچه‌ها و حتی پسر بچه‌ها خیلی استقبال می‌کنن از روزه گرفتن، در حالی که برای نماز خوندن مقاومت میکنن. اگر شما تلاشتون این باشه که بهش بگید باید حتما صبح بلند شید نماز بخونید، به یه جوری میخوان مقاومت کنن که این کارو انجام ندن. و برعکس وقتی شما تاکید میکنید سنت بالغ نیست، نمیتونی روزه بگیری، ضعیفی، به یه جوری میخوان ثابت کنن که من میتونم روزه بگیرم، یعنی اون کاری که شما میکنید من بهتر از این میتونم انجام بدم. این یعنی یک مقاومت تربیتی در وجود همه ما. لذا باید ما از اون تاکتیک هایی که چه چیزایی باید یاد بگیریم و چه چیزایی یاد بگیریم که یاد نگیریم، ما کمتر اون چیزی که باید یاد بگیریم یاد نگیریم، اصلا روانشناسای تربیتی روش صحبت نکردن که چه کار کنیم که یاد بگیریم یاد نگیریم.
بله، سپاسگزارم از شما جناب دکتر احمدی. حالا جامعه این فرزندان رو داره میکشه سمت خودش و شاید هم به سمت ناهنجاری ها، خانواده آیا میتونه کاری بکنه که این اتفاق نیفته؟
بله قطعا، خیلی اشاره قشنگی شما کردید. دقیقا مسائل تربیتی برمیگرد خانواده. تو مرحله اول این خانواده هست که بزرگترین نقش رو برای پذیرش میتونه ایجاد بکنه. معمولا مسائل تربیتی از محیط خانواده بعد به محیط مدرسه بعد به محیط اجتماع انتقال پیدا میکنه. بیشترین نقش تربیتی در محیط خانواده است. هر چقدر خانواده روی تشویق ها کار بکنه، ما باید خیلی سعی بکنیم که نسبت به فرزندان در یادگیری تشویق داشته باشیم. اگر تشویق داشته باشیم حتما این بحث اعتقادی، بحث‌های اخلاقی، بحث‌های خیلی میتونه در به اصطلاح اون موقعیت فرد کمک بکنه.
بله، سپاسگزارم از شما. در حقیقت خانواده راهگشای این مسئله هستش، به حالا درصد بسیار زیادی و هر جایی که هر اتفاقی بیفته خانواده باز هم میتونه جلوی این اتفاقها رو بگیره، درسته؟
دقیقاً خانواده هست که با کی بشینی، با کی بلند بشی، با کی ارتباط داشته باشی، با کی رفتار داشته باشی. اون شعر زیبایی که دستم گرفت پا به پا بود، در واقع همین مفهوم میخواد نشون بده که دست نوجوان و جوان در دست پدر مادر هست. حقیقت پدر مادرها به خصوص خانواده هایی که میپذیرن، میتونن اثر مثبت داشته باشن، به هر سمتی اونا بخوان میتونن فرزندشون بکشن. ضمن اینکه ما نمیتونیم نادیده بگیریم نقش آموزش و پرورش پویا، نقش آموزش پرورش که توش اجبار نباشه. شاید یکی از مشکلات ما واقعا همین چیزی که در مدارس ما هست که به زور بچه ها باید نماز خونه برن، به زور باید صحیح نماز بیستن. گاهی اوقات حتی متاسفانه دارم مشاهده میکنه که بچه ها هیچ چیزی در خصوص نماز نمیدونن، فقط در نقاطی خانم معلم رضایت داشته باشه، خانم مدیر رضایت داشته باشه، آقای مدیر رضایت داشته باشه، اونجا دلا سلا میشه که اصلا این کار جالبی نیست. ما باید اون مبانی شناختی و اعتقادی قدیم فرزندانمون و بین خدا ایجاد بکنیم. بچه ها متاسفانه از همون دوره کودکی از خدا میترسن، نمیدونن ترسشون از خدا چیه. دلیلش اینه که ما هر بچه هر کاری که میکنه سلیلش میگیم خدا بدش میاد. خب این نمیدونم چه مفهومی میتونه بشه باشه. بچه آیا خدا مثل پدر میدونه، مثل مادر میدونه؟ خب اینا جنبه معرفت هستی. ما باید یک معرفتی رو بچه‌مون بدیم که خیلی مثبت‌تر از این فضا باشه که از فقط ترس از خدا باعث حجابش بشه، ترس از خدا باعث عدم رفتارهای بدش بشه.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب دکتر احمدی، انشاءالله برنامه خوبی رو در رادیو تهران داشته باشید.
قربونتون برم که لطف کردی، من از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه عذرخواهی میکنم اگر در واقع صدا خیلی مساعد نیست.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد. دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد. جای نشست نیست به باید گذار کرد.
به نظر شما ریشه اصلی بدحجابی از کجاست؟ شما خانواده ها رو مسئول میدونید یا جامعه رو؟ نظرتون رو برای ما بگید. 0251-29-10-551 و 29-10-552. برنامه خانه مهر از رادیو معارف. استاد برهانی، ما صحبت نماینده نوار روانشناسان جامعه همون شنیدیم و خب تأثیر بسیار زیادی هم که خانواده میتونه بر روی این فرهنگ داشته باشه رو گفتن برام. حالا چه کنیم؟
بله، خواهش میکنم. همونجوری که جناب آقای دکتر احمدی فرمودن، عنصر تشویق بسیار مؤثر هست در میان خانواده. در حقیقت ایشون نقش خانواده ها و نقش عنصر تشویق رو
بله.
میفرمودن و این مسئله مهمی هست. اما مسئله که من میخوام در ارج با بررسی نوجوانان و جوانان بزهکار، مخصوصا در اینجور موارد خلاف عفت که بررسی های انجام شده، اونها رو به عرضتون برسونم. با تأکید بر فرمایشات جناب آقای دکتر احمدی این رو عرض میکنم که در بسیاری از موارد پدر مادرها شناخت درستی از بچهشون ندارن. ما کودکی داریم، او داره در میان ما و در کنار ما رشد میکنه. خیلی از موارد حالات و روحیات او رو میشناسیم. اگه از مادر بپرسید، از پدر بپرسید، میشناسیم. در خیلی از موارد هم در رفتارهای اونها رو نمیفهمیم، متوجه نمیشیم و این خودش یک معضلی ایجاد میکنه.
خیلی وقتا مقایسه میکنیم فرزندامون رو حالا با بچگیهای خودمون، میگیم که ما بچه بودیم اینجوری بودیم، اونجوری بودیم، حالا بچه ما شاید اینجوری باشه. نه؟
بله، ولی بدون اینکه ما در حقیقت این مطلب را بدانیم که به اصطلاح یک سری اهرم ها و یک سری فاکتورهایی هست که اونها بر روی فرزند ما اثر میذاره.
درسته.
گرچه ما دوست داریم او اونگونه که ما میخواهیم باشد ولی او نمیشود. علتش چیه؟ علت اینه که این تأثیرپذیری از بیرون داره.
درست.
از فضای آموزش پرورش داره، از فضای رادیو داره، از فضای تلویزیون داره، از فضای رسانه ها داره، از فضای محیطی داره، دوستانش داره. حالا این یک بحث جداست، اما بحث اینه که خانواده باید به شناخت درست از فرزندانشون دست پیدا بکنن.
بله.
مثلا من در یه خانواده میبینم دو تا سه تا فرزند هستن، روحیات هر کدومشون با هر کدوم فرق داره. مثلا یکیشون بسیار متین هست و گوشگیر هست، درونگرا هست مثلا.
بله.
یکیشون برونگرا هست، دوست داره روابط بیشتری داشته باشه. یک کسی رو عکس ها و فیلم ها او رو جذب میکنه، یک کسی رو موسیقی او رو بیحال میکنه.
بله.
او رو ضعیف میکنه، یک کسی موسیقی او رو به تعالی میرسونه، بهش کمک میکنه تا ارزش ها رو بفهمه. بنابراین شناخت فرزندان اینجا مسئله مهمی است.
درسته.
هزاران سال پیش افلاطون در مباحثی که در کتاب جمهور خودش داره میگه که موسیقی جوانان آتن رو به فساد کشیده و اونجا میگه که ما باید روی موسیقی ها کار بکنیم. بعد انواع موسیقی ها رو میشموره. بنابراین شما ملاحظه فهمید این از دیرباز هم توجه فلاسفه و علمای علوم رفتاری رو به خودش جلب کرده و جذب کرده. بنابراین هدفم اینه که اینه میخوام عرض بکنم، در بعضی از موارد بعضی از رفتارها باعث میشود که فرزند ما در آینده همونجوری باشه و شکل بگیره. بنابراین اگر در خانواده میبینیم فرزندی وجود داره که موسیقی او رو جذب میکنه یا ارادهش رو ضعیف میکنه یا بعضی رفتارها و حرکتها ارادهش رو، ما باید بریم در جهت کمک به اونها. مثلا اگر یک موسیقی داریم، اگر یک مثلا زیبایی و آرایش کردن این بچه بسیار بهش علاقمند هست، باید راهش رو پیدا بکنیم تا او اون مسئله رو در جهت مثبت استفاده بکنه. اسخایی میکنم. بنابراین خانواده ها بسیار مهم هستن، اینکه اولا بچه هاشون رو بشناسن، با اونها دوست باشن، به اونها محبت بکنن و با این مباحث رو با اونها مطرح بکنن، مسئله حجاب رو با اونها مطرح بکنن، مسئله بیهجابی رو اونها مطرح بکنن، نقطه نظر اونها رو بفهمن تا او بدون سلاح و بدون توجه وارد جامعه نشه که به محضی که نظر مخالفی آمد و او در مقابل اون بی سلاح بشه. ما در بررسی هایی که روی نوجوانان انجام دادیم ملاحظه کردیم که بعضی از اینا بزهکار شدن به دلیلی که این مباحث هیچ وقت در منزلشون و در خونهشون مطرح نمیشد. بنابراین یکی از شاخصهای خانواده سالم این هست که مباحث راجع به اعتقادات، همیشه که آقای دکتر احمدی فرمودن، با تشویق و البته با چکش خوردن روی این مسئله، با چالش داشتن، با انتقاد شدن. من عبارات خیلی به قول معروف معنوس رو به کار میبرم که شنوندگان عزیز ما متوجه بشن این مباحث مطرح بشه. هیچ ترسی از این نداشته باشید که نوجوان شما از شما سوالاتی بکنه که شما فکر می‌کنید اون سوالات بوی بی‌اعتقادی میده. خیر، او شاکله، او در حال رشد کردن، او میگه مثلا چرا باید حجاب داشته باشم؟ اون موقع ما باید براش مطرح بکنیم با زبان ساده. من در یکی از مباحث رو چند پیش نگاه میکردم، یکی از آقایون مطرح میکرد، علما در حقیقت مسائل رو مطرح برای نوجوانان مطرح میکرد، از اول برنامه یک سیب قرمز خیلی زیبایی رو آورد توی جلسه گذاشت و یک سیبی رو پوست کند.
بله.
و یک سیبی رو پوست کند و به ایشون گفت که نگاه کنید تا آخر برنامه. وقتی برنامهش تماشا گفت بچه ها این سیب پوست کنده و این سیب به اصطلاح با پوست رو نگاه کنید و اون که پوست کنده ببینید چقدر بد شده و چقدر زشت شده و زرد شده و رنگ محیط خودش گرفته، آدم دوست نداره به اون نگاه کنه، ولی به این سیبی که در این پوست هست و زیبا هست آدم دوست داره به اون نگاه میکنه، به اون توجه کنه. خب از این مباحث باید استفاده کنه، شاکله این برخوردهای تند نباید، چون اینا نوجوانان، اینا مسائل رفتاری است، او عادت کرده در خانه اینجوری باشه، منتها اینها رو باید با زبان زیبا گفت. بنابراین جنبندی بحث خانواده این که خانواده نقش بسیار مؤثری دارد، هرچند وقتی که فرزند از خانواده میاد بیرون، مخصوصا با امروز که با رواج رسانه ها ما نمیتوانیم نقش خانواده رو فقط بگیم تعیین کننده است، نه، الان سینما هست، فرهنگ محیطی هست، اینها رو انشالله در انشاءالله فاصله بعدی برسیم
به امید خدا. 9:35 دقیقه هست. از اون پرسیدیم که ریشه اصلی بدحجابی از کجاست، شما خانواده ها رو مقصر میدونید یا جامعه رو؟ با همون همراه باشید و بشنیم صدای شما رو.
در مورد حجاب خواستم بگم، کل دنیا هر جا کشور پیشرفته تا این آرایش کردن خانومای ما توی خیابون دخترم دارن اونو ندارن. پیشرفت با بیبند و بایی سنخیتی نداره. بعد حجابم به خانواده برمیگرده، خانواده شخصیت خانواده، بعد این چجوری لباس بپوشنن تو بچگی عادت کنن.
عفت و اسمت و با حجاب به خانواده برخورد میکنه. اگه پدر مادر با عفت و اسمت باشن، پدر غیرتمند باشه، مادر هم تو با عفت باشه، با حجاب باشه، دخترم همینجا. مثلا دختر بچه که 4-5 سالشه یا 7-8 سالشه میره بعد حجاب شلوار کنه، میدونم آستین کوتاه و نه روسری نه مقنعی نه هیچی، بهش اونم بارها میگه ولی فایده نداره. اگه همینجوری ببند و بار بخوام این بعدا هم دیگه حریفش نمیشه که لباس پوشیده تنش کنی. از اول باید پدر و مادر همچه خودشون با عفت باشن، بچه هاشون هم دختر بچه هاشون هم پسر هم فرق نمی کنه. پسر باید حیا داشته باشه، دختر هم عفت داشته باشه، لباس مناسب بپوشه، پوشیده باشه تا در جامعه هم با حجاب باشه و عفت باشه. پسر هم که ازدواج میکنه، پسر باید با غیرت باشه، دخترها با عفت باشن، مراقب خانماشون باشن که بعد حجاب بیرون نرن، با غیرت باشن، مراقب ناموسشون باشن که بی‌حجابی به وجود نیاد. همش به پدر و مادر و خانواده برخورد میکنه. با تشکر از برنامه خوبتون، انشالله که همه دختر پسرامون با حیا با عفت عصمت باشه.
خیلی ممنون شما، لطف کردید.
فاطمه زاهر هستم از شهر مقدس. خدا نگهدار. خدا
نگهدار.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
ببخشید برنامه در مورد حجاب صحبت میکنیم، بله؟
بله بفهمید.
خودم پزشک هستم، همسرم هم دندان پزشک هستن و ایشون حجابشون هم چادری هست. یک نکته رو میخواستم بگم که من الان توی متاسفانه تو مشهد هم ساکن هستیم. ما برای خرید واقعا لباس و اینا ما محدودیت داریم، یعنی وقتی میریم تو بازار میبینیم لباس های هستش که واقعا شایسته به اصطلاح حالا یا خانمی که بخواد حجاب خوبی داشته باشه خیلی کم پیدا میشه یا مناسب نیست، جنس خوبی نداره. میخواستم این نکته رو هم مطرح بکنی که الان کسی بخواد حجاب داشته باشه یا خود تو جامعه ما از این نظر هم محدودیت داره مطرح بشه، خیلی ممنون میشم.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خداحافظ.
استاد برهانی در یک قسمت از برنامه، اما اوایل برنامه فرمودن که فرهنگ عفاف و حجاب، من فکر میکنم که اگر این فرهنگ به طرز صحیحی رشد پیدا کنه تو هر آدمی، دیگه اینجوری نشه که اگر رفتید بیرون مثلا یه فروشگاه خیلی بزرگی بود انواع اقسام لباس‌های مختلف حالا از خوب و ناخوب گرفته توش بود، آدم به دست بذاره روی لباسایی که خیلی شاید مناسب نباشه. درست استاد برهانی؟
بله، این مسئله ای که شنوندگان عزیز فرمودن، هم حضرت عالی به درستی بهش تأکید فرمودید، خودش یک مسئله هست و اون مسئله کلیتر مسئله محیط هست.
بله.
همونجوری که این مسئله وجود داره، مسئله محیط و فرهنگ محیطی اینا هم خیلی مهم هست.
درسته.
این که به اصطلاح ما از حجاب چه تعریفی بکنیم و زن مسلمان با حجاب چه شخصیتی داره، من ده هفته گذشته هم عرض کردم که در به عنوان یک سلاح علیه استعمار فرانسه در الجزایر به کار گرفته شد و چه زیبا تونست این سلاح علیه استعمار فرانسه استفاده بشه و زنان الجزایری چگونه توانستن موفق بشن با استفاده از سلاح حجاب و اونها رو در حقیقت در قسمتی از قسمت عظیمی از مبارزه رو در حقیقت به دوش بکشن. این مسئله محیط هست که حالا اگر اجازه بدید مسئله محیط رو،
حالا قبل از اینکه وارد مسئله محیط بشیم، فکر می‌کنم یکی از تلفن‌های شنوندگان گرامیمون هم آماده است، حالا تو همون مسئله خانواده شاید باشه، بشنویم این تلفن رو، بعد انشاءالله باز می‌گردیم در خدمت شما خواهیم بود.
یه سوالی داشتیم امروز درباره مشاورتون درباره بی‌حجابی اینا صحبت میکنم.
بفهمید
خانم، من از شیراز تماس میگیرم. من یه دختری دارم که قبل از که بره پیش دانشگاهی چادر ملی می پوشه، خیلی هم تقریبا حجابش خوب بود. به معنی که پیش دانشگاهی شروع کرد چادر رو کم کم از سرش برداشت، بعد دیگه الان طوری شده که سال سوم دانشگاه مانتوی تنگ می پوشه، آرایشوی اون چنانی میکنه. منم یه مادر خودم محجبه هستم، با حجاب خبت حجابی اینا خیلی مخالفم، ولی به معنی که با زبون خوشی با ملایمت بهش میگم مادری مانتو پوشیدی در شأن خانواده ما نیست، در شأن شخصیت نیست، دست میداره سر صدا و جیغ و داد و اصلا دیگه نمیتونیم نمیذاره باهاش صحبت کنیم. آرایش اون چنانی میکنه میری تو خیابون اصلا نمیتونیم باهاش صحبت کنیم. نمیدونم خانم تکلیفم با این دختر چیه، فقط عذاب میکشم. من خودم یه خانم محجبه، خانواده محجبه، خانواده مؤمن، با این دختر نمیدونم چه کار کنم. تقریبا سنش هم 21 22 سال داره، سال سوم دانشگاه است. خیلی ممنون میشم.
ممنونیم. خدا
خدا.
خب استاد برهانی، یک مسئله رو این مادر بزرگوار مطرح کردند که ما به عکسش رو خیلی داریم، مثلا مادر شاید بی‌حجاب باشه و فرزندها هم، حالا نه فقط مادر، پدر هم از نظر اون حجابی که باید در جامعه داشته باشه، اون عفاف مردانه‌ای که باید داشته باشه نداره و این ادامه پیدا کرده و الگو شده برای فرزندان. اما به عکسش چی؟ مادر با حجاب، پدر با عفاف خوبی هستش، ولی فرزندان یواش یواش خارج میشن. حالا به همین تدریجی که این مادر بزرگوار فرمودن، حالا در دوران دبیرستان با چادر، بعد پیش دانشگاهی کم کم چادر کنار میره و در دانشگاه بنبست. چه کار باید کرد؟
بله، این مسئله رو قبل از اینکه من یک توضیحی راجع به این مسئله و معضل بدم، راجع به فرمایش شنونده عزیز شما آقای دکتر از مشهد،
بله،
این نکته رو قابل توجه، چون ایشون حرفی رو زدن که واقعا خب حرف واقعا صحیح است. یک پوشاکی رو میخوان برن تهیه بکنن برای فرزند دخترشون، میرن میبینن نمیتونن تهیه بکنن. این دیگه وظیفه دولت هست و وظیفه حکومت هست که این جهت‌دهی کلی برنامه رو در حقیقت داشته باشه، که لباس متناسب و مناسب رو تشویق بکنه، مدهای متناسب و با شخصیت و به اصطلاح خوب رو تشویق بکنه، و لباسایی رو هم که به اصطلاح پوشش‌هایی که نامناسب هست رو، اونها رو در حقیقت به گونه‌ای فرهنگ سازی بکنه که از جامعه بالاخره به این مسئله توجه بشه.
انجام میشه، ولی خب یه فصل‌های مختلفی داره دیگه. مثلا چند وقتی این طرح‌ها و مدها میاد و این تبلیغات انجام میشه و بعد کنار میره و وقتی وارد دیگر مغازه‌ها میشه، جایی که دارن لباسای دیگر عرضه می‌کنن، متأسفانه اینجوری نیست. درست.
بله، و جالب این هست که در من یک مطلبی رو از یک کتابی چندی پیش میخوندم که یک گزارشی رو مطرح میکرد، دختران نیویورک میگفت که بیشتر به حجاب، به لباسهایی دارن روی میآورند
با حجابتر،
که به اصطلاح اون برهنگی رو کمتر جلو بده. در این حال عرض میکنم راجب بچه های نوجوان و جوان ما یک موزلی ما داریم. خب این الان در این مورد خاص که این خواهرمون تماس گرفتن و گفتن که در خانه اینجوری بوده، وقتی رفته توی محیطای دیگه تأثیر گرفته، خب متاسفانه اولیای امور باید در اون قسمت فکر بکنن که چه اتفاقی افتاده که این بچه آمده و اونجا چه تأثیری گرفته. این همون مسئله است که ما میگیم تنها خانواده مؤثر نیست و تربیت در فضای اجتماع هم هست. بنابراین شما باید ببینید اون محیط فرهنگی که ایشون قرار گرفته محیطیست. خب الان متاسفانه ما باید انتقادی هم بکنیم، در بعضی از فضاها فضاهای درستی نیست. الگوهایی که ما معرفی میکنیم الگوهای درست نیست. شما الگوهای سینمایی ما رو ملاحظه بفرمایید. خب این نوجوان هست، شما برای میخواید مثلا ببینید جهت فرهنگی یک جامعه چگونه هست، باید برید سینماهاشو نگاه بکنید.
درست.
خب وقتی ما میبینیم در فضای سینمای ما خانم مو رو بیرون میذاره، مانتوی تنگ میپوشه، روابط بین زن و مرد به صورت خیلی عادی و روان هست، یا در فضاهای دیگه، خب ما چه انتظاری داریم از نوجوان ما که داره او رو میبینه و احتمالاً او رو به اصطلاح رسانه ملی کشور ما میدونه، مثلا سینما رو به عنوان یک نهادی میدونه که به اصطلاح
به نوعی الگو پذیری میکنه.
بله، حرکت کلی جامعه رو نشون میده، به هر حال او رو الگو میبینه. یا مثلا میره در یک محیط فرهنگی دیگه، در یک محیط آموزشی دیگه، میبینه این معضلات وجود داره. ببینید در بعضی از جوانان، و من میخوام یه توصیه‌ای به این خواهرمون بکنم که یه ذره دلشون آروم بشه، من در بعضی از موارد بعضی از دختران ما، پسران ما، چون نوجوان هستن، جوان هستن، وارد یک کارهایی میشن، ولی به زودی متوجه خواهند شد که اون راه راه درستی نبوده.
درست.
البته این راه براشون هزینه داره، اما خواهند دانست که اون کار کار درستی نبوده. گرچه یکی دو سالی ممکنه به اصطلاح محو و حیران اون وضعیت رفتاری بشن، به اصطلاح اون الگوی رفتاری براشون جذبه داشته باشه، ولی به زودی خواهند فهمید که اون راه راه درستی نیست. این خواهر ما زحمت خودش رو کشیده و اون دختر هم به زودی متوجه خواهد شد که اون الگوی رفتاری مناسبی نیست. هرچند فکر میکنه که فعلا اون به اصطلاح رفتار پسندیده است و به اصطلاح با عرف جامعه بیشتر میخوره، بیاد در اون عرف فرنگی خاص. ولی به هر حال این مسئله رو باید توجه داشت. وقتی پوشش از محیط خانه به بیرون سرایت میکنه، باید عرف جامعه رعایت بشه. در بحث‌های جرمشناسی ما داریم بحث علت، انگیزه، شرط و محرک رو وقتی بررسی میکنیم، میگیم بعضی از به اصطلاح شرط ها و بعضی از انگیزه ها وجود داره که اونها جامعه اونها رو محدود میکنه.
بله.
به عنوان یکی از به اصطلاح شاخص هایی که در جامعه وجود داره، از جمله قانون. قانون اونها رو محدود میکنه، بنابراین اونها برای احترام به قانون مجبور هستن اون هنجارها رو بپذیرن. بنابراین مسئله مهم و جمع‌بندی بکنیم این بحث رو.
بله.
و در همینجا در یک سطر خلاصه بکنیم، این هست که ما باید راجع به سینما هم فکر بکنیم، راجع به الگوهایی که ما توی رادیو تلویزیون مطرح میکنیم، توی مطبوعاتمون مطرح بکنیم هم فکر بکنیم، الگوهای درست رو بکنیم. کما اینکه خیلی از کشورها این کار کردن، خیلی از کشورها راجع به مسئله حجاب به خانمهای با حجاب جایزه دادن، رتبه علمی دادن، رتبه اداری دادن، و خانمهایی که از نظر علمی رشد کردن اونها رو معرفی کردن به عنوان شخصیت ممتاز. خب اینها باید به اصطلاح جایگاه خودش رو در جامعه پیدا کنه.
9:47 هست و حالا پیشنهادی هم اگر من بتونم بدم به مادر بزرگوار اینه که استاد برهانی یک کمی مراقبت‌های نامحسوس رو داشته باشن که در جامعه منحرف نشه، حالا اگر تا همین قسمت هم پیش رفته بیش از این منحرف نشه. من فکر می‌کنم برخورد حالا زبانی رو در رو یا اون صحبتایی که خودشون فرمودن که بهشون میگن در شأن خانواده ما نیست اینجوری بگردی، شاید خیلی کارساز نباشه.
البته تکلیف این پدر و مادر این هست که ناراحتی خودشون رو بیان بکنن و در چهره خودشون نشون بدن.
درست.
اما خب به هر حال او هم در یک سنی قرار گرفته است که میتواند تصمیم بگیره، و من نظرم اینه که او حتما متوجه خواهد شد، اما این توجهش یه مقدار هزینه براش داره.
9:48 و بشنویم باز هم صحبت شما رو.
بد حجابی عامل اصلیش خانواده است نه جامعه. این خانواده است که جامعه رو تشکیل میده. با تشکر آقای زاده.
خیلی متشکرم. به نظرم ضعف اعتماد به نفس و کمبود ارزش قائل شدن برای افراد تو خانواده، یه مقدارم تو اجتماع بیشترین اثر رو داره. متشکرم از برنامه خوبتون.
ممنون از شما. لطف کردید. خدا نگهدار.
من میخواستم برای مثال یه نمونه عینی که دیدم در بین دوستان تذکر بدم که فقط به صرف این که پدر و مادر مذهبی باشن و مادر حجاب داشته باشه برای بچه ها کافی نیست. داشتیم خانواده ای که قدر پدر متدین بود که حتی نماز شبش هنوز که هنوز ترک نکرده، ولی بچه هاش اصلا به حجاب اعتقادی ندارن و همون اول از تو دبیرستان بعد رفتن دنبال برنامه های آرایش و خلاصه زیورای ظاهری و اینها، و علتش این بود که خانواده پدریشون مذهبی به اصطلاح بودن، ولی اصلا برخوردارشون خیلی بد بود، یعنی اون چی که میگفتن تو عمل نبود. همین باعث شد که بچه‌ها اصلا کلن از اسلام و از حجاب و اینا زده بشن. یعنی فقط بفهمن که عمل همراه با اعتقادات مذهبی هست که بچه‌ها رو وادار میکنه که مذهبی باشن. وقتی بچه میبینه مادرش نماز میخونه ولی مثلا دروغ میگه، ولی به گفته های دینی دیگه عمل نمیکنه، فقط حجاب رعایت میکنه و یه سری چیزای تئوری انجام میده، این عملا بچه میگه که من این اسلامو که شما داری نمیخوام و میپردازه به مسائل دیگه.
خیلی متشکرم.
قربان شما. التماس خدا.
خدا نگهدار.
دختر دارم که خیلی بی حجابه. خیلی‌ها. حالا من میگم بیشتر این اجتماس، چون هنوز دانشگاه نرفته بود خیلی خوب بود. من به خواهر بزرگترش میگفتیم خواهرت رو نصیحت کن. از اون موقع یه 4 سال رفته دانشگاه اومده، اصلا دیگه از این رو به اون رو شده. یکی دوباره که مادر خواستم خدمتتون عرض کنم، خواهرت ما خیلی ناراحتیم از این موضوع اینا. از تهران خدمت موضوع بیشم.
ممنونیم. خدا نگهدار.
خدا.
کمتر از 9 دقیقه به پایان برنامه مونده. تلفن های خوبی رو از شنوندگان ارجمند شنیدیم. حالا هر کسی تقصیر رو حالا هم بر گردن خانواده انداختن، هم بر گردن جامعه، ولی ظاهرا قرار نیستش که ما از بحث خانواده خیلی دور بشیم. استاد برهانی در خدمتیم. حالا بشنویم کلام شما.
عرضم به حضور شما، دغدغه های این شنوندگان عزیز ما خب یک دغدغه های درستی هست. میگفت که یک الگوی رفتاری در خونه بوده و وقتی رفته در یه محیط بزرگتری، اینجوری که من از این تلفن این شنونده عزیز متوجه شدم، خودش رو گم کرده و فکر کرده که حالا مثلا این الگوهای رفتاری جدیدی باید پیدا بکنه که با الگوی رفتاری که خانواده داشته نمیخواد. این یک تضادی رو در حقیقت اصخایی میکنم ایجاد کرده. اینجا تکلیف چی هست؟ من عرض کردم باید به جوانان و نوجوانان ما فرصت داده بشه. اونها متوجه خواهند شد که این رفتارها رفتارهای پسندیده‌ای نیست. یه خانومی که یه آقایی که درس میخونه، تحصیل میکنه، به مراتب علمی میرسه، خواهد دانست که اون چیزی رو که اجتماع از اون نیاز دارد، اون علم اون هست، اون دانش اون هست، نه به ظواهر و زیبایی. اینها همه محدود هست و کوتاه هست و در حقیقت اینها به اصطلاح گذراست و آسیب هایی رام که داره در حقیقت به خود طرف برمیگرده.
درست.
به خود طرف.
یه جای مطلب رو فرمودید که هزینه حالا داره برای اون فرد که داره حالا وارد جامعه میشه و این اتفاق براش میفته. بعضی وقتا این هزینه انقدر زیاده که هیچ پدر مادری دلش نمیخواد که این هزینه رو بکنه برای فرزندش.
احسنتو. یعنی واقعا آدم که با تجربه باشه و احساس میکنه که این بچه خب این هزینه رو میپردازد، این هزینه سنگینی هم هست تا یه چیزی رو متوجه بشه که بعد متوجه میشه که
خیلی بیشتر از اون از
بله و این برای پدر مادر سخت است و به خاطر همین هست که در حقیقت به فرزند توصیه میکنه که خب اینجوری باش اونجوری باش، چون تجربه داره.
درست.
یک مقداری بالاخره اینها رو عرض کردیم باید در محیطای بازتر و محیطای بزرگتر برای عزیزان تبیین بکنن و به این مسئله توجه بکنن، اما همه مسئله به این نیست. بعضی از انحرافات و به اصطلاح بی‌توجهی به حجاب به عنوان یک بیماری مطرح میشه.
بله.
و وقتی به عنوان یک بیماری مطرح شد، اون دیگه گرفتاری خاص خود. من در برنامه گذاشتم عرض کردم بیماری مثل بیماری خودنمایی، بلوغ زودرس جنسی، خودارضایی، فروتاش، زنا و لواط و بیماری‌های دیگه‌ای که از نظر به اصطلاح قانون جرم تلقی میشه، روابط نامشروع اینا. خب اینها یک به اصطلاح انحرافاتی هست که دامنگیر این افرادی میشه که خودشون رو حریم خصوصی خودشون رو اونقدر باز تعریف کردن که هر کسی میتواند وارد حریم خصوصی اونها بشه. بنابراین همونجوری که در یکی از تماس‌های شنوندگان عزیز بوده، بعضی از خشونت‌ها که با به اصطلاح باعث شده که اون طرف دینگوریز بشه و در حقیقت بعضی از مباحث رو قبول نکنه، ولی من میخوام اینجوری بگم، ضمن این که دین مقدس اسلام و قرآن شریف راجع به حجاب آیه داره، دستور عمل داره، این یک مسئله صرفا اسلامی نیست. در همه به اصطلاح جوامع به این مسئله توجه میشه. شما الان در کشورهای خارجی هم برید ملاحظه بفرمایید، شما اونها هم در مباحث پوشش، بله، در ادارات پوشش، مثلا چجوری پوشش باید داشته باشه در خیابان ها، چجوری شما اونجا هم اگر یک لباس های نامتناسب، من اون هفته هم عرض کردم مثلا طرحایی دارم به عنوان ضد تابستان گرم، پلیس اونجا به این مسئله توجه میکنه برای اینکه جلوی جرائم رو بگیره، جلوی تعرضات رو بگیره. بنابراین اگر ما در دو تا مسئله، مسئله شخصیت و بیایم رو شخصیت افراد کار بکنیم، چه در خانواده و چه در بیرون، در بیرون اهم از محیطای اتفاقی و محیطای اجباری، در محیطای اتفاقی مثل دانشگاه، مثل مراکز آموزشی که طرف خودش اون رو انتخاب میکنه، به هر حال اونجا باید اولیای امور کار بکنن. در محیطای بازتر و محیطای فرهنگی مثل سینما، مثل تلویزیون، اینجا باید روی الگوهای رفتاری کار بکنیم. ما باید یه خانم موفقی رو مطرح بکنیم، ما وقتی اونجا روابط آزاد دختر و پسر رو مطرح میکنیم، از نظر حجاب، از نظر پوشاک، حجاب و پوشاکی رو معرفی میکنیم، اینا همه آسیب‌هایی هست که دارد. یک مسئله مهم این هست که در خانواده‌ها چیکار بکنن. خانواده ها یک اکسیر و یک قدرتی دارن به نام قدرت محبت. هیچ کس نمیتواند از خانوادهش دور بشه، ولو اینکه دور بشه باز هم باز خواهد گشت.
درست.
ولی خب گفتیم اون هزینه داره گاهی اوقات این بازگشت، ولی اون محبت و اون عاطفه رو هیچ وقت نسبت به فرزندانشون از دست ندن، بلکه بیشتر بکنن و حرفاشون رو دلپذیر بکنن، دین رو دلپذیر بکنن برای فرزندانشون، برای اینکه این دین اونها رو از آسیب‌هایی که بعداً به اونها وارد میشه جلوشو به اصطلاح میگیره. این حرف ما نیست، شما حرف روانشناسان بزرگ روسیه رو ببینید، حرف روانشناسان بزرگ آمریکایی رو ببینید، کشورهای غربی هم به این نتیجه رسیدن که یک چیز معنایی میتواند به اصطلاح جلوی جرایم رو بگیره. هر چقدر هم شما پلیس بذارید فایده نداره، یک چیز بزرگتری به نام شخصیت و وجدان و دین در عرف ما میتواند این حقیقت فرزندان ما رو حفظ بکنه.
استاد حقوقی داشتیم که میگفت تمام قوانین و احکام رو بذارید یک طرف، اخلاق رو جایگزینش کنید و فکر میکنم که همه مشکلات جامعه حل بشه. نمیدونم شما چقدر موافق هستید.
نه کاملا، چون اخلاق خودش یک قانون بزرگه و دین خودش یک قانون بزرگه و در حقیقت حرف بسیار درست و
سلامت باشید. در حد 30-40 ثانیه اگر حرف پایانی مونده برای خدافظی بفرمایید.
خواهش میکنم. به طور کلی ما در یک سطر بخوایم صحبت بکنیم، مسئله محبت در میان خانواده ها مهم هست. بعضی بیماری است، اگر این بیماری بیهجابی به صورت خودنمایی مطرح میشه، وظیفه اولیای امور هست به عنوان جرم مشهود با اون برخورد بکنن و طرف رو به اصطلاح هدایت بکنن. بعضی وقتا عرض کردم برای مخالفت با یک امری است که این هم باید مورد توجه قرار بگیره. الگوهای رفتاری در مطبوعات و رسانه ها باید بهش توجه بشه، مسئله تربیت باید جدی گرفته بشه، مسئله خوراک های معنوی و اون به اصطلاح رسانه هایی که معناساز هستن اینا باید بهش توجه بشه. بعضی هم که بیماری است که باید خب باید به اصطلاح مراکز خاص خودش رجوع بشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار شما باشه.
متشکرم.
سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان ارجمند. از ساعت 14 به بعد امروز میتونید برنامه خانه مهر رو از روی سایت اینترنتی رادیو معارف دانلود کنید. التماس دعای خیر از شما بزرگوارم و خدا نگهدار.